متن جناب شیخ رو برای بار چند نوم خوندیم دو سه روز پیش و لذا میریم سر شرح جناب خواجه که گویا اولش رو خوندیم ولی باقیش رو باقی موند و نخوندیم. سلامت باشیم قربان
شما.
خب الحمدلله خوشی بالایی داشتیم. سلامت باشیم و فرق همون انشاءالله. حالا ایش حالا
تموم
شد
هست دیگه؟
بله
حالا فرق انشاءالله همین دار.
بله
بله
در بسته بوده بردم اون طرف.
حالا فرد همین ده دشت میگه دشته
انشاءالله
خدا خیلی بود
قربان شد. خب این عبارت رو هم شرح رو اولیش رو خوندیم انگار ولی دوباره عرض بکنم که میخوام همه بحثتر این است که آیا خداوند متعال اراده متجددی دارد که برای اینکه بگیم این عالم قدیم زمانی نیست بگیم تا زمانی نبود بعد خداوند اراده فرمود و این عالم رو خلق کرد. خب اگر گفتی چنین چیزی هست که سه دسته از کسانی که میگن هست رو جناب خواجه در شرح نقل میفرمان او اخلاق میشه میشد که خداوند یک دایی داشته باشد به اینکه اراده کند و ایجاد بکند. خب لازمه این همون دوری بود که گفتیم و بلکه بدتر از او تسلسلی که گفتیم که این دایی بر اراده از چه ایجاد شده و الا به اینکه شما بگید خداوند نعوذ بالله بدون اینکه دایی داشته باشد بر این اراده کار میکند او همینی میشد فعل گذاف فارسی جزاف عربی یعنی کار بیکش و پیمون که طبیعتاً بر حضرت حق چنین کاری روا نیست. خواجه خیلی روی اقسام عرض کنم گذاف منحوق میدن و توضیح میدن که تمام این فعل ها ولو این کسن ارادی هم نیست مثل افعال تبایه که مثلا انسان خواه ناخواه نفس میکشه خواه ناخواه قلبش میزنه این ها فعل گذاف نیست چون بالاخره یه دایی ولو از طبیعت پشتش هست. انسانی که نشسته و با ریش خودش بازی میکنه خب این هیچ سامانی برش نیست ولی به هر حال یه دایی برش هست ولو اون دایی عادته که عادت کرده هی با ریش خودش برده. بنابراین خواجه می فرماید حتی این آرم بده کنار چون بالاخره یه چیزی توش هست اما فعل گذافونه که حتی این هم توش نیست. عادت نیست، فعل طبیعت نیست، فعل مزاج نیست، هیچی نیست، یه کار کاملا کشکی. اف ما بگیم حضرت حق دایی بر اراده نداشت که تا حالا نیافریند از این لحظه شروع بکند آفرینش. وقتی دایی ندارد پس چرا این عالم تو اون لحظه خلق کرد؟ بگیم گذاب خلق کرد. خب این دیگه خیلی ناجور میشه که ما به حکیم اون وقت بعد میان گذاب رو از نظر این که اگر به فاعل نسبت بدیم بهش میگیم گذاب و اگر به غایت نسبت بدیم میگیم عبد. به غایت نسبت بدیم یعنی بگیم خب حالا این فعل غایتش چی؟ هیچ کشف انجام داری میگن فعل عبس بجمع فهمم؟ که هیچ دیدید بچه ها مثلا با دیدن یه پفک با دیدن یه توپه نمیدونم 500 تومنی چقدر برافروخته میشن و حرکات عجیبی انجام میدن و تو چند لحظه احساس میکنن حالا یک فوتبالیست بسیار مهمن و تو سطح دنیا همه تشویقشون میکنن ولی زا مثلا پا میشن یه گل بزنن میزنن بی عقل میزنن شیشه رو خورد میکنن. این گذافه هیچ دایی عقلانی نداره فیل به این بچه صرفا نتیجهشم عبسه یعنی فقط شیش رو زدیم شکستیم هیچ کاری دیگه یه نشد. یه بچه میشیند با این ماسته ها یه صبح تا ظهر ور میره یه خونه میسازه. خود خواجه این مثال رو توی یکی از کتاب هاشون رو بردن، اگر شما نکنم تو تذکره آغاز انجامه، میگن میشیند با این ماسته ها یه خونه میسازه تا ظهر زحمت میکشه. ظهر مادر ایستازش میکنه میگه بیا نهار، چیکار میکنه؟ ها میشه جراغ از بیش این خونه تموم شد و بابا صبح رو زحمت کشیدی و چلا قطعش بزنی. این عرصه مطابع چی شد؟ خب ما که نمیتونیم بگیم از تر جل و علا نعوذم الله فعل گذاف و فعل عبست انجام میده و عبستن فعل میکنه که پس تو نبریم باید بگیم داعی داره. داعی هم که به اتفاق بر خداوند محاله، به اتفاق یعنی حتی همون سه دست از متکلمین که گفتم میگن خداوند چیز دیگری نداره. چرا؟ چون لازمش از تکماله و واجب الوجود کاملون به ذاتهی به تمام جوانه به ها. بنابراین نه همچین چیزی در کار نیست. پس چون فعلیت او تمام است و دایی جدید ندارد باید گردن بگیرید که عالم قدیم زمانیه ولو لم یکن قدیما ذاتی لا. نظام چی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لما کان الفاعل المختار عند المتکلمین هو الذی تتساوا مقدوراته بالقیاس الیه، اونیست که مقدوراتش به نسبت به او مساوی باشند، یعنی مقدورش هست که انجام بده، مقدورش هم هست که انجام نده، هر کدام رو خواست. من حیث هو قادرون، از این نظر که او قادر است میتواند بکنه میتواند ترک کنه. مثل آتیش نیست که وقتی پنبه آمد بخواد و نخواد بر میگیره، نه بخواد آتیش این پنبه رو میسوزونه بخواد آتیش این پنبه رو نمیسوزونه. اون وقت احتاج و الى اثبات شیء که به سببهی یتخصص طرف الذی اختاره، یک چیزی و موجود باشد که به سبب او اون طرفی که اختیار می کند تخصیص بخورد. بنابراین اگر در بین فعل و ترک فعل رو برگزید به واسطه اون چیز فعل رو تخصیص بزنید، اگر هم ترک رو برگزید ترک رو تخصیص. بگیم آقا چرا ترک رو اختیار کرد؟ به سبب این چیز. فأثبتوا له إرادة تتعلق بذلك الطرف، یه اراده‌ای که به این طرفی که انجام شده حالا ولو طرف ترک انجام بشه نظر بودیم متعلق به این طرف بشه. و هی متجددتون عند بعض المعتزله. تا اینجا بحثمون عام بود، تو عموم فاعل مختار بود، حالا از اینجا میریم تا حضرت حق جل و علا. میگیم حضرت حق ارادش نزد بعضی از معتزلیان متجدده، یعنی تا حالا نبود حالا اراده فرمود. مثلا تا الان فرض بگیرید که کمال رو در وحدت میدید، حالا از این بعد کمال رو در این میدهد که چیزی ایجاد بکنه که اون چیزی که ایجاد کرده مایه کمال باشد. دو و قدیمتون اندر اشاعره، نه ارادش هم با خودش قدیمه، منتها این اراده قدیم زمانی به فعلیت میرسه و وقتی به فعلیت رسید آغاز آفرینش میشه. سه و غیر زائدت علی علمهی اندن کعبی، جناب کعبی که از معتزله بصره هست و تقریبا ببینید معتزله دو تا شاخه مهم دارن، یکی شاخه بغداده که اینها به شدت روی شیعه تأثیر گذاشتن، بگونه این که بعضی ها ما رو یک شاخه از معتزله میدونن جناب مفید و جناب مرتضا وحشتناک تحت تأثیره،
چون بغداد زدگی
معتزلی بغدادن و چون عقل گراترن. شاخه دومشون معتزلی بصره هست که تقریبا بزرگشون همین ابوالقاسم سعدی است. مرد بسیار انصافا مولایی است، 200 سال قبل شیخ الرئیس زندگی میکنه، ولی بعضی مباحثی که بوعلی ترک کرده تو آثار سعدی هم هست. یه کتاب المقالات داریم این قدیست، خیلی ها 200 سال قبل شیخ ها بچه بازی نیست ها، این قدی کتاب رو چیزی نیست. ایشو میگد علم حضرت حق چیزی غیر از چی؟ اراده حضرت حق چیزی غیر از علم شید. علم به چی؟ علم به مصالح و علم به خیر. علم دارد به این که آفرینش خیر است و فیه مصلحتون، همین که میداند این مصلحت دارد اراده اوست. چرا؟ چون خودش خیره و سر در پی خیر دارد، بنابراین اگر آفرینش رو خیر میداند میآفریند. گرفتی چی شد؟ فاشار الشیخ الى ابطال الاراده المتجدده. اولا چطور؟ فانها لابد و ان تتبع امرا متجددا که یقتضی ایثار عهد المقدورات. به خاطر اینکه این اراده باید تابع امر متجددی باشد. چرا؟ چون اراده به آفرینش که بی خود نمیاد که، یه زمینه ای گفتی میخواد. خب که اون ایثار یعنی برگزیدن و اختیار کردن یکی از مقدورات رو به فعلیت برسونه. ببینید از دفعه یه مقدورش فعل بود، یه مقدورش ترک شد. حالا یکی اینا رو میخوام به فعلیت برسونیم، مثلا فعل رو، بنابراین حضرت حق آفرینش بکنه. خب این که بخواد این رو در مقابل این اختیار بکنه یه چیزی میخواد. اگر گفتید در حضرت حق شوق هست که میگیم این از حضرت حق منتفید، اگر گفتید نیست و افلاز میشه میشد بگیم گذاب کرده. گرفتی چه شد؟ کشاق ما، مثل بسیاری از افعال اطفال که بر اثر شوقه، او میل الی و هو الدائی و الا لکان تعلقها بذالک المقدور دون ما اداه جزافن، وگرنه تعلق قدرت، تعلق اراده به این مقدور دون ما ادا غیر از اون یکی. ببینید فعل رو انجام بدهد طرف انجام ندهد، تعلق اراده به این طرف. این اگر این طور باشد جزافیه. خب و هما از طرف دیگر شوق و میل منفیان عنه تعالی بالاتفاق. بالاتفاق یعنی آقا نه این طرف ما حکم آسان، نه برید صفحه قبل، بعض معتزله اشاعره کعبی حتی همون هم همین رو میگن. پس بالاتفاق متکلمی و ما حکما جناب خواجه و جناب شیخ الرئیس همه گفتن هما یعنی شوق و میل از خداوند منتفیه. خب پس اگر منتفیه نعوذ بالله خداوند فعل جزاف انجام میده؟ از حکیم رواست؟ یه طفل میتونه دیماسا رو بذارید و هم بعدم یه لغت بزنه توش؟ یا یه طفل میتونه وقتی یه توپ دادید دستش در چند لحظه احساس کنه؟ دیدید بچه ها چطور یه برف روخته میشن و پا میشن جیغ میزنن دنبالی توپ میدون این سر اتاق اون سر، هرچند بگو بابا نکن از این سر تا آخرشن یه شیشه بنشکه نبیدی میکنن. خب نعوذ بالله حضرت حق اینطوریه؟ اینا که نمیشه در حکیم علل اطلاق و پس آقا وقتی شوق و میل نیست جز آفم نیست پس بفهمید که عالم حادث نیست عالم قدیمه عالم قدیمه خب و هما منفیان عنه تعالی بالاتفاق حالا بحث ما تمام شد حالا یه پاراگراف کامل میخوام بگم جزاف چیه ولی جزاف و لفظتون معربتون معناه الاخذ به کسرت من غیر تقدیره لفظ معربه و فارسیش هم گذافه خیلی ها لغات دخیل در عربی رو جمع کردن خدا رحمتشون کنه یک تبیره بازشسته ای داشتون در اصفهان به نام آقای آسد محمد نهدی مرد یه 10 سالی پیش از دنیا رفت اینجا آدمی در بزرگ دفتری داشت و برای خودش یه کتاب خیلی قطوری شاید 800 صفحه 700 صفحه چاپ کرد به اسم فرهنگ دخیل لغات و اصطلاحاتی که در زبان عربی به اصطلاح وارد شده رو جمع کرده بود گرفته چند میکنند؟
کجا وارد شده؟
همه زبان ها
فارسی،
انگلیسی،
ترکی
ببینید شما تو مکه که مشرف بشید تو اصفهان و تو بوسا می نویسید الباسات باس انگلیسی یا باسات می نویسند یه الف لام هم روش می دارند الباسات ببینید چه کلمه وحشتناکی است باس انگلیسی رو بکنید بعد از اون طرف از کلمات فارسی که بی حد و هست کلمات اروپایی امروز که راجع الانت الف لام میذارن سبیده قدیم جناب سیوطی یک کتابی دارد در لغات وارده در قرآن کریم فقط و قبل از او غزالی یک کتابی دارد المستظهری که لغات غیر عربی قرآن مثلا ابریق که آبریز یعنی آفتابه ابریقی که
سراوی
بله بله سراوی این ها رو جناب سیوطی در المستظهری جمع کرده ولی فقط قرآن رو در عربی کلن در عربی خیلی ها این کار رو کردن کامل ترینش همین کتابی که مرحوم آقای نهدی رضوان الله علیه نوشت خب معناه الاخذ به کثرت من دون تقدیر تقدیر یعنی اندازه زیاد بردارن بی اندازه یعنی شما بیلا بکنید توی این ارزونم گندم ها معلوم نباشه 3 کیلوه 4 کیلوه اینا بشونن کار گذاب یعنی کار بیکش و پیمون ما تو فارسی میگیم بیکش و پیمونه در این وقت هست؟ خب وقد یطلق و به حسب الاصطلاح فلسفی علا فعل یکون و مبدعه شوقا تخیلی یا فعلی که مبدع شوق تخیلیه مثل این بچه که در خیال خودش بهترین فوتبالیست جهانه گرفتیم؟ یادم آقایی هیچ وقتی کار نمی کنه داره شما یه توپ بدید به مرد بزرگ نمیگید من بهترین فوتبالیست دنیا هم هیجانی بشه با ولی یه توپ میشه کما این تایگر یه توپ هم دادید دستش تو چند لحظه احساس میکنه یه عبر قهرمانه و میتونه یه قاره رو به تنهایی
بکشه
با این توپ هم میشه یه حرکات عجیبی از خودش بروز میده این دقیقا این شوق تخیلی یعنی این من غیر ان یقتضیه فکرون بدون اینکه فکری پشتش باشه که ریاضته ببینید ریاضت هایی که فکر باعث و بانیشه حالا میتوند ریاضت های فکری باشد میتوند ریاضت های بدنی باشد ولی فکر پشتشه دو طبیعتون طبیعت پشتشه مثل تنفس درسته ما نفس کشیدنمون ارادی نیست، ولی گزافم نیست، چون طبیعت دقیقا با یک قطعه رو کار میکنه. شما در هر یه دقیقه مثلا چهار تا تنفس بکنید، اینجوری نیست که یه بار یه تنفس بکنید یه بار دویست تا تنفس بکنید. اگر دویست تا بود میشد اخذ من غیر تقدیره، ولی حالا که تو 60 ثانیه چهار بار تنفس میکنید دیگه گزاف نیست. سه او مزاجون، مزاج خوششه که حرکات المرزا درست. آدم مریض فعلش اختیاری نیست، مثلا بی اختیار ناله میکنه، ولی این ناله بی حساب و بی کتاب نیست، بلکه طبیعت مزاج داره درش کار میده. مثلا فرض بفرمایید این مزاجی که در نقطه اعتدال باید روی 27 درجه باشد، از نقطه اعتدال خارج میشه میرد رو 30 درجه، لذا حرارت بیش از حد بدن باعث میشد که مغز اختلال ادراک پیدا کنه، لذا همینجوری که خوابیده است فکر میکنه داره ادراکی رو میبینه. مرزا یه کارهایی میکنن که وقتی حرارت رفت پایین و بدن معتدل شد دیگه اون ادراکات رو نداره. سابقا به اینا میگفتن بینی گردی تو اصفهان، تو تهران بهشون میگفتن آل، آل با الف، میگفتن یه موجودیه تو اصفهان، میگفتن یه موجودیه بینیش از گله میاد میفته روی مریض و مریض میمیره. اون ادراکاتی که در اثر بالا رفتن دمای بدن که از مثلا 27 میرسید به 30 ادراکات بنتاسی یا مختل میشد، اونا فکر میکردن یه موجودی در عالم واقع بیاد میفته رو مریض خفش میکنه. درستید؟ لذا مثلا میگفتن که بینی گلی زیری درخته و اگر شبا زیری درختی بخوابید میاد میفته رودون خفه میشه. در جاله میدونم در اخشب هادی اکسیژن آزاد میکنه، اکسیژن جذب میکنه، رضا کس که اون زیر بخواهد در معرضه حتی گیش اکسیژنی میشه. فکر میکردن بینی دلی نپوشتش، تو تهران میگفتن آل میاد بچه ها رو میبره، آل میاد میخوره افراد رو. ترجمه همون
فیلمش هم ساختن، یعنی فیلمش هم ساختن، خیلی هم صدا کرد.
فیلم چی؟
آل. یه فیلم ساختن در مورد همین آل که 10 سال پیش خیلی هم صدا کرد.
نشیدم اصلا. خب او عادتون کلعب به لحیت، مثلا بازی کردن با ریش، اینم گذاب نیست چون بالاخره مبدعش عادته و عادت ناشی از خیره. ببینید شما حس میکنید که یه امر خوبی در این کاره، کم کم به شهادت میکنید، لذا درسته الان براش داعی عقلانی ندارید، اما قبل از این که عادت بشه براش داعی عقلانی داشتید. درسته چی شد؟ مثل این کرواتی از که غربی ها میزنن دار، واقعا آدم نمیدونه حکمت چیه که تو یک جمعیت مثلا فرض بفرمایید که 1000 نفری که یک جا نشستن از انسانهای فلان همه ایشون زدن، شما مثلا میگید این یقه میخواد باز نمونه، بگید این دوگمه ها میخواد دیده نشه، هر توجیهی برش بکنید توجیه معقول، ولی قبلش که اینا شهادت میشده یه دایی توش بوده. اما این که الان شما یه بخش بزرگی از پول دورو باید صرف بکنید، یه کرواتی بخرید که گره زدنش کار حضرت فیله، یعنی واقعا دشواره ما
راست نه مطلقا
ها فکر کنید بسیار کار عجیبی. اون وقت این رو آدم بیاد مثلا در تمام عمر از اون ابتدا که میرسه به سن خودشم بزن حسابش که بود خب دایش چیه؟ واقعا دایش چیه؟ ولی این عادت قبلا یه حسنی براشون داشته، مثلا میگفتن مشخص میشین حالا هرچه. خب و هوه به اعتبار من الفاعله، هوه رو بزنید به فعل جزار، بگید به این نحوه که از طرف فاعل اعتبارش کنیم، اگر از طرف فاعل اعتبار کرده میشه فعل جزار، اما کما ان الابصر یکون به اعتبار من الغایه، ابصر هم همون گذافه ولی اگر به اعتبار غایت حسابش کردیم، یعنی میگیم اگر به حساب این بچه‌ای که دارن این شنا رو خونش میکنه حساب کنیم، میگیم این فعل گذاب. اما اگر به حساب این که خب غایت چی شد تو که باشی یه لقت زدی توش هم رو نابود کردی، اگر به اون حساب حساب کنیم میگیم عبسه شد. پس این دو تا یه چیزه، با نظر به فاعل اونه، با نظر به غایت اونه. عبس عبس یعبس و عبسن و عبسن و عبوسن ترجمه کنم تا مصدر اولش عبسه. خب و شیخ و اطلقه ها هنا علی فعل الذی تتعلق الارادت و بهی، فعلی که اراده بهش تعلق گرفته اما لشعور بهی فقط، حضرت حق فقط این فعل رو ادراک کرده بدون اینکه استحقاق یا اختصاصی در کار باشد. استحقاق از طرف قابل، یعنی این عالم استحقاق ذاتی آفریده شدن نداشت، حالا او اختصاص از طرف فاعل، برای فاعل هم دایی بر آفرینش نبود. خب حالا این از فهم چهاز میکنم، اگر گفتید این عالم ذاتن استحقاق آفرینش داشت، میگیم خب حضرت حوا بسه این آفرین هست. اما نگفتید این کار نیست، در این حال اختصاص از طرف فاعل هم نبود، یعنی حضرت حق هم اراده ای و دایی نداشت که فعل رو بر ترجیح بده، هیچ چیز از این دوتا نیست. پس چرا خداوند عالم آفرید؟ میموند گذاب. پس باید بگیم خداوند گذاب کرده. حالا چون نمیخوایم بگیم خداوند گذاب کرده، پس بپذیرید که عالم قدیمه زمانه شد. مسیر روشن هست. خب یه بار دیگه عبارت بخونم، لشعور بهی فقط من غیر استحقاق، بنویسید در طرف قابل، او اختصاص بنویسید در طرف فاعل، یعنی برای فاعل، برای حضرت حق سبحانه و تعالی هم شوقی که اختصاص بدهد فعل رو به انجام و ترک رو رد بکنه توش نبود و توش جزافه، و چون جزافه حضرت حق روانیست، پس مبنای متکلمان غلطه. نظرم میشه ارز بکنم و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی بیسی بسانی که
آتش باید بسوزونه دیگه، میسوزونه نه اینکه یه طرفش رو اختیار بکنیم. اینا میگن امیجا باطل میگن.
خب آتش که فاعل مختاره، اون که فاعل مختار نیست، ولی ما میخوایم بگیم خداوند فاعل به تب و فاعل به جبر نیست.
اون مثالش رو داره جوری میزنه.
نه اون مثال من گفتم اینجا نیست، اینجا نیست. من گفتم آیا خداوند رو میخوام مثل آتیشش بکنیم؟ گوکم ها میگن میکنیم طوری میگن متکلمین چون میخوام نگرم مثل آتیش